به فاصله یک روز دو سوءقصد تروریستی سنگین در استان سیستان و بلوچستان ایران و در کشمیر هند رخ داد. تهران و دهلی نو هر دو دولت پاکستان را در این جنایات دخیل دانستند. اما اسلام آباد همه اتهامات را رد کرد و گفت که برای مبارزه با تروریسم آماده همکاری با هند و ایران است. با این حال بحث میان هند و پاکستان بالا گرفت و هر دو طرف هشدارهایی دادند و تهدیدهایی کردند. پاکستان حتی گفت که در صورت واکنش هندی ها از پاسخ نظامی پرهیز نخواهد کرد. اما آقای کریستوف ژافرولو، آیا اتهامات تهران و دهلی نو علیه دولت پاکستان موجه است؟ آیا پاکستان واقعا یک دولت یاغی شده است؟
مسئله بسیار پیچیده تر از این هاست. یعنی در واقع سوال ساده است ولی پاسخ به اون دشواره. اول از همه باید بگم که پاکستان پر است از گروه هایی که به حرف دولت گوش نمیدند، یعنی تحت فرمان اسلام آباد نیستند، چه شبه نظامی باشند چه غیر نظامی. مثلا یک گروه های فعال سنی هستند که ظاهرا در حملات مکرر علیه شیعیان، چه شیعیان بلوچستان پاکستان و چه شیعیان در بلوچستان ایران دخیل هستند. خب اینا گفتم الزاماً تحت اطاعت دولت مرکزی نیستند. ولی در مورد هند قضیه باز هم پیچیده تر میشه. چرا؟ چون شما در منطقه کشمیر هندی گروه ها و فعالانی دارید که بدون اینکه از طرف پاکستان یا حمایت بشند یا حتی تحریک بشند، خود به خود یا به قولی خودسرانه علیه دولت هند عمل میکنند. بر اساس اطلاعاتی که موجود هست می شود گفت که گروهی که سوء قصد انتحاری هفته گذشته رو در کشمیر اجرا کرده، یعنی جیش محمد، الزاماً ارتباطی با دولت پاکستان نداره و حتی نمی شود مطمئن بود که مواد منفجری که به کار برده شد از آن طرف مرز، یعنی از پاکستان وارد شده باشه. به حال احتمال داره که ما در حال حاضر در کشمیر هند گروه های اسلامگرای مستقل یا با قولی خودسری داشته باشیم که اینها در واقع محصول اختناق و سرکوب سنگینی هستند که از چند سال پیش توسط دولت هند در این منطقه اعمال میشه. متاسفانه دولت هند در این سالها جوانان کشمیری رو به شدت از خودش رانده و اونها رو به راه‌های افراطی نزدیک کرد.
با توجه به این توضیحات، پس به چه دلیل هند و ایران دولت پاکستان را متهم می‌کنند؟ آیا منافعی در این کار دارند؟
خب
پاسخ به این سوال خیلی آسان‌تر از سوال قبلی است. این موضوع رو به راحتی میشه فهمید. در سیاست همیشه نیاز به دشمن است. آدم‌های سیاسی همیشه باید یک دشمنی رو تعریف بکنند، مشخص بکنند. و خب چه چیزی آسان‌تر از این که دشمن رو همیشه درست آن طرف مرز بدونیم؟ این در مورد ایران خیلی روشنه. ایران بارها این کارو کرده. ولی در مورد هند این رو هم نباید فراموش کرد که ما به انتخابات نزدیک میشیم. انتخابات سراسری در بهار آینده در هند برگزار میشه و متاسفانه چنین اتفاقاتی، یعنی مثل سوء قصد اخیر برای نخست وزیر آقای نارندرا مودی، میتونه خیلی به درد بخور باشه. برای اینکه او حالا به طور مفصل و برنامه ریزی شده استدلالات سیاسی خودش رو بر پایه مواضع ضد پاکستانی شکل میده، حتی شاید در فکر عملیات تلافی جویانه هم باشه. بنابراین همونطور که انتظار میره، مرحله تبلیغات و کارزار انتخاباتی به کلی مسائل حاد مملکت رو کنار خواهد گذاشت. مثلا فرض کنید مسئله قیمت محصولات کشاورزی در هند الان یک مشکل بسیار بسیار بزرگ است. خب اینو مسائل به کلی فراموش خواهد شد و به حاشیه خواهد رفت. یعنی از طرح مشکلاتی که میتونه به ضرر آقای نارندرا مودی باشه پرهیز خواهد شد و فقط از خطر پاکستان و تهدیدهای اسلامگرایانه صحبت خواهد شد و البته طبق معمول همه مسئولیت‌ها به گردن مسلمان‌ها خواهد افتاد.
البته همین یکی دو روز قبل مسئولان نظامی هند گفتند که در یک عملیات ضربتی در کشمیر عاملان سوء قصد را کشتند، ولی گذشته از این عملیات آیا احتمال دارد که هند به واکنش های گسترده تری دست بزند؟
تمام مسئله همین جاست که این به اصطلاح تلافی در چه سطحی تعریف بشه، در چه سطحی قرار بگیره. باید یادآوری بکنم که در سال 2016 یک پادگان نظامی هند در کشمیر مورد حمله قرار گرفت و 16 نفر کشته شدند. در واکنش هندی‌ها یک سلسله عملیات در مرز پاکستان اجرا کردند که با هدفگیری دقیق و نقطه‌ای همراه بود. خب این عملیات نسبتاً محدود بود ولی با تبلیغات زیاد سیاسی همراه شد. ولی این بار من بعید می‌دونم که هندی‌ها همون روش رو تکرار بکنند. در این حال هندی‌ها برای شدت عمل بیشتر هم دستشون باز نیست، برای اینکه خب در این موارد واکنش‌های متقابل پله پله شدیدتر میشه و به بحران‌های واقعا خطرناک نزدیک میشیم. و البته با طرف پاکستانی هم همه چیز ممکنه و هیچ چیزی قابل پیش بینی نیست. و دوم اینکه البته کشورهای دیگر و قدرت‌های بزرگ هم مسلماً مداخلاتی خواهند کرد. بنابراین در عمل پاسخ هند به این سوء قصد تروریستی کار ساده ای نیست، ولی به هر حال به نظر من بعید نیست که دولت هند به خصوص با انگیزه های انتخاباتی اقداماتی رو علیه پاکستان به اجرا بگذاره.
موضوع دیگر سفر محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی به پاکستان و هند است. آیا عربستان می تواند در این میان نقش میانجی رو بازی کند؟
فکر نمی کنم خیلی محتمل باشه. اول اینکه هند از کسی حرف شنوی نداره مگر قدرت های خیلی بزرگ، تازه اون هم به آسونی نیست. هندی ها به شدت برای مسئله استقلال ملی و سیاسی اهمیت قائلند. و دوم اینکه عربستان اهرم چندان مؤثری در دست نداره که بتونه بر سیاست هند اثر بگذاره. البته این وضعیت میتونه کمی تغییر بکنه. اگر ایران نتواند که دیگر به هند نفت برسانه، به هند نفت بفروشه، خب هند طبعا به عربستان نیاز بیشتری پیدا خواهد کرد. ولی حداقل هنوز برای هندی ها عربستان یک طرف به اصطلاح درجه دوم حساب میاد. اما در مقابل عربستان برای پاکستانی ها یک طرف درجه اول و خیلی مهمه. میدونید محمد ابن سلمان وعده کمک های مالی بزرگ به اسلام آباد داده و قصد سرمایه گذاری در صنایع پتروشیمی پاکستان رو هم داره. امروز کاملا مشخصه که کلن حاکمیت و استقلال سیاسی پاکستان به شدت به عربستان وابستگی پیدا کرده و در نتیجه در طرف مقابل هم خب ایران به هند نزدیک میشه و در نتیجه میشود گفت که یک بازی جدید در منطقه شکل گرفته با چهار رأس: پاکستان، عربستان، هند و ایران.
با سپاس فراوان از کریستوف ژافرولو، کارشناس شبه قاره هند و پژوهشگر در مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه.